روز ملی فناوری هسته‌ای نام گرفته. یک بار دیگه این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که از این فناوری در جهت تولید، اشتغال آفرین و دانش بنیان استفاده کنیم، شعاری که امسال مشخص شده.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
بنده امیر پایدار ثانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهبود عضو ثانی، مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستم. زمینه فعالیت‌های شرکت در حوزه توانبخشی و به طور تخصصی در زمینه طراحی و تولید پروتزهای پیشرفته حرکتی قطع دست می‌باشد. به اصطلاح ساده‌تر، این شرکت در زمینه تولید انواع دست و انگشت مکانیکی قابل حرکت انگشتان و همچنین انواع دست‌های الکترونیکی با قابلیت کنترل انگشت، مچ و آرنج دست از طریق سیگنال‌های عصبی و اراده شخصی برای افراد معلول قطع دست و انگشت خدمت رسانی می‌کنیم. دامنه فعالیت‌های ما از یک بند انگشت تا قطع کامل دست از کتف وسعت داره و برای هر نوع آسیبی در قطع دست چاره اندیشیده میشه و محصولی مطابق با خواسته و نیاز فرد طراحی و تولید میشه. لازم به توضیح که 0 تا 100 محصولات در محل شرکت طراحی میشه و تمام اجزا و قسمت‌ها از قبیل مدارهای الکترونیک، مکانیک، مهندسی مواد، نرم افزار و تولید قطعات و همچنین پوست‌های مصنوعی یا همون پروتزهای زیبایی که به عنوان کاور و روکش که همرنگ و همبافت دست سالم تولید میشه، همگی توسط اعضای این شرکت طراحی و ارائه میشه. شرکت دانش بنیان بهبود عضو ثانی از سال 1393 رسما فعالیت‌های تحقیق و توسعه را با یک محصول انگشت مکانیکی قابل حرکت برای افراد قطع انگشت شروع کرد و در این مسیر با طراحی انواع دست‌های مکانیکی و پوست‌های مصنوعی و پروتزهای زیبایی فعالیتش را ادامه داد و در نهایت موفق به طراحی و تولید دست‌های الکترونیکی با عملکرد 5 انگشت و با قابلیت کنترل از طریق سیگنال‌های عصبی، آرنج الکترونیکی برای افراد قطع دست از بازو و کتف و همچنین مچ الکترونیکی و مکانیکی انجام دادیم. در دست‌های مصنوعی الکترونیکی برای هر انگشت یک موتور تعبیه شده و هر 5 انگشت به طور مجزا میتونن پوزیشن‌های مختلفی را ایجاد کنن و این تغییر پوزیشن‌ها در عملکرد دست‌های الکترونیکی حائز اهمیت است، به طوری که این دست‌ها هم به شکل تک انگشتی میتونن کار بکنن و هم 4 انگشتی و هم 5 انگشتی و حالت مشت کردن دست رو هم میتونن انجام بدن و تمام این کارها با سیگنال‌های عصبی و با اراده خود فرد مددجو انجام میشه.
بالا برو، بالا برو، بالاتر از هر چی که هست، هم نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص، برو به اوج لحظه ها، خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بساز.
بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن،
با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن.
ه مثل حمایت.
سعی کردیم نگاه ما به بحث تولید نگاهی باشه
که واقعا موانع برداشته بشه.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی:
در این حال کیفیت و سلامت مردم خط قرمز ما هست و از تولید بی کیفیت در واقع حمایتی انجام نمیدیم. خب فرایند صدور پروانه ساخت به این صورت هست که تولید کننده بایستی ایمنی و عملکرد وسیله خودش را از طریق ارائه مدارک و مستندات و گزارش آزمون‌هایی در تطابق با استاندارد احراز کنه. این مرحله را مرحله پیشبالین بهش میگن. پس از اینکه این ارزیابی‌های پیش از بالین در واقع نتایج مثبتی داشت و احراز شد ایمنی و عملکرد اون وسیله، به ویژه در خصوص کالای پزشکی و تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا، ما فرایندی تعریف کردیم تحت عنوان ارزیابی عملکرد در بالین. یعنی آیا این وسیله‌ای که تولید شده در بالین همون اثر بخشی یا کاربرد یا عملکردی که تولید کننده ادعا داره را داشته یا خیر. سعی شده این فرایند نظاممندتر بشه، ضمن اینکه ارزیابی‌های مراقبتی بعد از تولید ما بیشتر کردیم. یعنی یک مقدار در واقع به تولید کننده اعتماد بیشتری کردیم و سعی کردیم در ارزیابی‌های مراقبتی، نمونه برداری از خط تولید، بازدیدهای دوره‌ای از خط تولید، اون حفظ و استمرار سیستم مدیریت کیفیت و تولید تجهیزات پزشکی را بتونیم مانیتور کنیم و انشالله این روند باید سرعت و به لحاظ کمی بیشتر بشه تا بتونیم ما شاهد رشد کیفی بیشتری تو محصولات تولید داخل باشیم.
یای آخر.
بنده امیر پایدار ثانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهبود عضو ثانی، مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستم. محصولات این شرکت تمامی فاکتورها، چه از نظر وزن، چه از نظر زیبایی و راحتی و چه از نظر عملکرد، مد نظر قرار داده شده و سعی کردیم تمامی المان‌های مورد نیاز فرد متقاضی را مورد توجه قرار بدیم. محصولات ما چون به صورت سفارشی بر اساس نوع قطع شدن دست فرد مددجو طراحی و تولید میشه، به همین دلیل حضور فرد در محل شرکت ارزانی است، هم برای قالب‌گیری و هم برای اندازه‌گیری و تعیین رنگ پوست و غیره. ما از تمامی شهرهای ایران مراجع داریم و همچنین از کشورهای همسایه مثل آذربایجان، عراق، افغانستان و حتی کشورهای مثل کانادا و استرالیا، و این بیشتر به خاطر قیمت‌هایی هست که برای محصولاتمون در نظر گرفتیم. محصولات ما کاملا بومی‌سازی شده است و تماما خلاقیت و نوآوری در تک تک اجزای تشکیل دهنده محصولات مد نظر قرار گرفته شد. شرکت‌هایی هستند که قدمت 100 ساله در حوزه توانبخشی دارند و هیچ محدودیتی در تأمین قطعات، کسب دانش فنی و استفاده از متریال‌های روز دنیا رو ندارند. و ما با تمام محدودیت‌ها و سختی‌های تحریم از هر نظر داریم تلاش می‌کنیم و جز خدمت به خلق و سربلندی کشور هدفی نداریم. امیدوارم مسئولین محترم هم توجه ویژه‌تری به معلولیت و کسب و کارهای این حوزه داشته باشند که مقوله قطع عضو ناهنجاری‌های روانی و شخصی و اجتماعی زیادی رو هم به خود فرد هم به خانواده و اطرافیان تحمیل می‌کنه. ما هم به عنوان یک تیم ورک و شرکت حوزه درمان و سلامت تلاشمون کمرنگ تر کردن این مشکلات هست.
رسم رفتن، دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از نوانه است، بالا و پایین، فراز و فرود. اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
همراه میشیم با همکارانمون در گروه سلامت اجتماعی.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
مرابی ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه
افق روشن کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت
به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز خانم‌ها و آقایون محترم باز هم از طریق این برنامه یعنی افق روشن در خدمت شما هستیم هلوهوش 45 دقیقه جانباختن 746 نفر در تصادفات جاده‌ای، کیفیت پایین خودروهای داخلی عامل مؤثر در تلفات بالای جاده‌ای است و همینطور مباحثی از این دست از جمله بیشترین تصادفات در جنوب کشور، کاهش 23% تلفات جاده‌ای و از همه مهمتر تصادفات شدید در سیستان و بلوچستان. دوستان شنونده تصادفات جاده‌ای در نوروز حکایت تلخیه که هر سال هم شاهد اون هستیم و با شروع موج سفرهای نوروزی آمار تلفات جاده‌ای هم افزایش پیدا میکنه امروز در افق روشن راجع به همین موضوع میخواییم صحبت کنیم قبل از اینکه عنوان برنامه رو خدمتتون عرض کنم بر اساس آمار اعلام شده از طرف پلیس راهور ناجا از 25 اسفند سال گذشته تا پایان 12 فروردین امسال 663 هموطن در تصادفات جاده‌ای جان خودشون رو از دست دادن آماری که هرچند نسبت به سال قبل کاهش 23% رو نشون میده اما همچنان بالاست بعد از اینکه آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای در نوروز امسال مطرح شد خیلی از خبرگزاری‌ها تیتر زدن سبقت حوادث جاده‌ای از کرونا موضوع امروز افق روشن سبقت حوادث جاده‌ای در نوروز 1401 خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. امروز می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به علل تصادفات و حوادث جاده‌ای در کشورمون. قرار هست که با سرهنگ شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا و جناب سرهنگ جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در این خصوص گفتگویی داشته باشیم. به هر حال آنچه که اهمیت داره اینه که از خودروهای استفاده کنیم که جان هموطنان در ایمن بمونه. در این خصوص باز بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما در کنارمون آقای پرهام کریمی روزنامه‌نگار هم حضور دارن. جناب آقای کریمی عرض سلام و وقت بخیر داریم، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشن و بحث مفیدی داشته باشیم.
ما هم امیدوار هستیم. در خبرها عمدتاً اومده که علل اصلی حوادث جاده‌ای و تصادفات و کشته‌هایی که آمارش هم اعلام شده برمیگرده به سبقت، سرعت غیر مجاز، خواب آلودگی و خستگی.
چیزی که حالا این عوامل هستن قطعاً، بله. یه ذره مدل خودمون رو میشناسیم، مدل مردم کشور خودمون رو میشناسیم،
یعنی مدل رانندگیشون،
آره.
رو
یه ذره علاقه زیاد به هیجان یا هر چیز دیگه، ولی به نظر من چیزی که خیلی وقتا، حالا تو این چند وقت خدا رو شکر بیشتر بهش پرداخته شد، ولی خیلی وقتا نادیده گرفته میشد و بعضی وقتا احساس میکنم در حق مردم حداقل ظلم میشه، اینه که مردم مثل شرکت‌های خودروسازی سخنگو ندارن که بیان ازشون دفاع کنن یا راجبشون باهاشون صحبت کنن.
خب میشه یه پویش در این زمینه ایجاد کرد، چقدر خوبه.
آره، یعنی ما خودمون به عنوان مردم هیچ رسانه‌ای نداریم، هیچ چیزی نداریم که آقا بیان بگیم آقا که رانندگی ما بد، ولی خب چرا نمیتونیم یه خودرویی داشته باشیم حداقل بتونیم ازش مطمئن باشیم که آقا اوکی با سرعت 140 تا خوردیم یه جا، انتظار نداریم زنده بمونیم، ولی انتظار داریم وقتی با سرعت 60 تا به یه خودروی دیگه میخوریم یا به یه چیز دیگه میخوریم، حداقل ایربگایی که بهش دلبستیم یا پولش رو دادیم پرداخت کردیم به خودروساز باز بشه. برای همین به نظرم بیشتر راجع به این صحبت کنیم که فرهنگ خودروی کشورمون که کلا مشکل داره، اینو قبول دارم، ولی
فرهنگ رانندگی
منظورم بود از فرهنگ خودروی، کلا مشکل داره اینو قبول دارم، ولی نمیتونیم بگیم انقدر مشکلمون حادتر از کشورهای دیگه است که انقدر آمار کشته شده هامون اختلاف داره، انقدر رانندگیمون عجیب غریب تر نیست از بقیه کشورها که بگیم مثلا اینجوری ها آمار عجیب غریب بالا میره، ولی به نظرم بیشترین عامل خودروه، کیفیت خودروه، حالا نه کیفیت بدنه خودرو به خصوص فقط موقع برخورد، کیفیت ترمزها، کیفیت هر چیز دیگه‌ای که میتونه بازدارنده باشه از اینکه حداقل تصادف فوتی داشته باشه. و برای همین به نظرم تمام دو دوستی که گفتیم بیان پشت خط قطعاً تو این چند وقت خیلی اشاره کردن خدا شکر به این موضوع که آقا اصلا این موضوع رو بذاریم کنار که مردم رانندگیشون خوب نیست، که چرا خودروها اینجوری، و ازشون تشکر میکنم حالا بیان صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم. من در این مدت بعد از اینکه این آمار رو میشنیدم، آمار حوادث جاده‌ای رو، چند نکته و موضوع در ذهنم ایجاد شد. یکی اینکه کاش یک پویش تشکیل میشد، پویشی که خانواده جانباختگان حوادث جاده‌ای عضو این پویش بودن و وارد در واقع بحث مطالبه‌گری میشدن، مطالبه‌گری از این حیث که خودروسازان داخلی چرا خودروهای بیکیفیت میدیم بازار. و یک نکته‌ای که باز برای من خیلی مهم بود در راستای همون فرهنگ رانندگی، این که آموزشگاه‌های رانندگی ما، من حالا دیگه کلی نمیخوام جمع ببندم، ولی قدری به نظر میرسه که ضعیف عمل میکنن. اون دوره 10 روزه به نظر من خیلی کمه، یعنی باید بیشتر از اینها باشه.
مشکل کم بودن دوره 10 روزه هم نیست، ولی و حالا مدل آموزش ها رو دیدیم توی شهر، خودمون آموزش دیدیم، هیچ هنرجویی و هیچ کسی که دوست داره رانندگی رو یاد بگیره و میره تو آموزشگاه ثبت نام میکنه، واسهش مهم نیستش که با سرعت 20 تا با فلاشر زنان و یا هر جور دیگه چه جور رانندگی رو یاد بگیره، اینو خونه خودش هم میتونست با ماشین خانواده یاد بگیره. ما چیزهای اساسی تر و اصولی تری رو باید بهشون یاد بدیم، حتی باید بهشون رانندگی کردن توی جاده رو هم یاد بدیم. بعد یه ذره
مثلا آموزش جاده نداریم.
آره، مشکل همینه. یه مدت تو ایران باب شده بود، یه سری مؤسسات جداگونه میمدن آموزش رانندگی توی جاده رو میدادن،
خصوصی بله آموزش میدن.
آره. ولی خب به نظرم لازمه، چون معدود آدمی میتونیم پیدا کنیم که گواهی نامه بگیره و حداقل جاده چالوس رو به اصطلاح
آموزش رانندگی در شب هم نداریم در آموزشگاه.
حتی خیلی از کلاس‌ها رو من چیزی که خودم در جریان نشستم به خاطر اقوام و اینا، وقتی بارون یه ذره شدید میشه کنسل میکنن کلاس. خب یعنی میخوان شما بگین این راننده بالاخره تو بارون قرار نیست رانندگی کنه، این راننده قرار نیست با سرعت بالای 20 رانندگی کنه،
فقط قراره که صبح در یک تایم مشخصی اونم داخل شهر وقتی که برف و بارون هم نیست رانندگی کنه،
با سرعت 20 یعنی 21 هم نمیشه. این مورد هم هست، خیلی موارده، ولی خب متاسفانه تو کشور ما تو این چند سال اخیر فقط اشاره شد به موضوع رانندگی، مشکل رانندگی و اینا، هیچ کدوم از اینا بهش بررسی نشد، پرداخته نشد، که اگه پرداخته میشد زودتر شد ما الان به این نتیجه نمیرسیدیم که از هر 10 تا تصادفی که باید ایربگ وا بشه 9 تاش وانه میشون، یه دونه هم که میشه تون از دستش طرف
نه. در علاوه بر این که خودروها ایمن ساخته نمیشن، ما در حوزه آموزش رانندگی هم ضعف‌های خیلی زیادی داریم. ای کاش روی این موضوع بیشتر متمرکز بشیم. و اینکه یک نکته هم که خیلی مهمه، باز من فکر میکنم که باید در آموزشگاه‌های رانندگی بهش بپردازن، اون بحث روانی رانندگی هست که خیلی مهمه، بحث کنترل خشم و مسائل دیگه که متاسفانه این هم نادیده گرفته
خیلی
شده.
خیلی از سبقت‌هایی که حالا عامل مرگ و میر ما تو جاده ها می‌بینیم دیگه، بر اساس لج و لج بازی و کلکل، یعنی دو تا ماشین هم کلکل می‌کنن، بعد اتفاقای خوبی نمیفته. یعنی هیچ وقت مثلا ما یاد ندادن که آقا ممکنه ما توی جاده ای بریم که راننده جلویمون یک ذره ناوارد باشه، میتونیم یه ذره شل کنیم، میتونیم حداقل بزنیم بغل که از اون فاصله بگیره، ما با خیلی راحت رانندگیمون رو کنیم و دوباره میایم سبقت بگیریم، یا حتی اون راننده رو هول میکنیم واسه اون راننده اتفاق پیش میاد، یا خودمون یه اتفاقی واسه اون پیش میاد که اصلا خوشایند نیست.
بله،
همه اینا هم برمیگرده اون بحثی که شما اشاره کردین، درست هم اشاره کردین، آموزش. یعنی بله، ناخودآگاه یه جوان 18 ساله یاد نمیگیره این چیزا رو، یا باید تجربه کنه که ممکنه حین تجربه اتفاقات ناگواری واسش بیفته، یا باید آموزش ببینه، که آموزش دیدن حداقل کم هزینه ترین کاره. و با توجه به اینکه شهریایی هم که دارن فعلا دریافت میکنن از بچه دیگه خیلی رقمو داره میره بالاتر، حداقلش اینه که یه ذره آموزششون رو حرفه‌ای تر بکنه.
نرخ پارسال که برای 10 جلسه 1 میلیون خورده ای بود،
الان 2 میلیون خورده.
بله، خیلی ممنونم. البته اخیراً از زبان پلیس راهور ناجه شنیدیم که آموزش مجازی رانندگی هم آغاز شده، که باز اگه وقت بشه راجع به اونم در برنامه افق روشن امروز صحبت میکنیم. اینجا افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
سفرهای نوروزی و تصادفات و به تبع آن مرگ و میر و معلولیت ناشی از آن، حکایت تلخی است که هر سال شاهد آن هستیم. بر اساس آمار اعلام شده از سوی پلیس راهور ناجا، از 25 اسفند ماه سال گذشته تا پایان 12 فروردین امسال، 663 هموطن در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند. سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا:
پیشبینی‌های پلیس در نوروز 1401 30-35% افزایش ترددها بود، ولی بیش از 48% افزایش هستش. خب 2 سال توقف سفرها بودش، علل قاعده اونچه که پیش بینی میشد در واقع محقق شد و بیش از اون پیش بینی، اونچه که همکاران ما در وزارت راه و مرکز تحلیل پلیس راهور در واقع این تحلیل رو داشتن. درصد ما تصادفات اون 60% متاسفانه در 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. 30 کیلومتری ابتدایی که شتاب عجله دارن رانندگان، بعد 30 کیلومتر مونده به مقصد که باز شتاب عجله برای رسیدن به مقصد هستش و تصادف رخ میده و مشکلات عدیده ای رو به وجود میارن. بحث سرعت، سبقت غیر مجاز، عدم توانایی در کنترل وسیله، به خصوص عاملش خستگی و خوابالودگی به جهت راه‌های طولانی و لغزندگی سطح معابر هستش. ولی زن که امیدواریم انشاءالله همه رانندگان به سلامت به مقصد برسن، از این بهار طبیعت نهایت استفاده رو کنن. اونچه که مورد تاکید هست که فقط مبدأ و مقصد هدف رانندگان نباشه. طول سفر هر جا احساس کردن که خسته هستن، بعد از 2 سال رانندگی بیستن 10 دقیقه 1 روب یا آبی صورتشون بزنن و در واقع یک استراحت مقطعی داشته باشن، بعد ادامه سفر رو بدن. و تاکید به کمربند ایمنی است که اصلا در جاده‌های کشور قانون الزام همه سرنشینان وسیله باید از کمربند استفاده کنن. متاسفانه ما 32% کسایی که در تصادف فوت میکنن سرنشینان وسیله هستن که از کمربند ایمنی استفاده نکردن. انشالله که همه رانندگان با دقت و احتیاط بیشتر رانندگی کنن که ما کمترین حادثه رو تو این حوزه داشته باشیم.
آمار تصادف‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7% و آمار جانباختگان ناشی از حوادث رانندگی هم 23% کاهش یافته. و نیز 9407 تصادف جرحی روی داده که 10% نسبت به سال گذشته کمتر است.
بیشتر ما تأکیدمون بحث 5200 نقطه حادثه خیز در کشور که تقریبا 3000 تاش مربوط به راه‌های کشور. بحث منابعی که وزارت راه مطرح کرد بیش از 5000 میلیارد تومان منابع مالی میخواد که این قابل تأمین است از ماده 23 از محل عکس جرائم قابل تأمین هست که قرار شد که وزارت راه اولویت‌هاش رو احصا کنه تو اون جلسه مطرح کنه و منابعش هم تأمین بشه و انشالله این مشکلات این در واقع محورام برطرف بشه. این حالا ما نکته ای که وجود داره بحث راه‌های اصلی درسته ما تقریبا 70% تصادفاتمون تو راه‌های اصلی سه بیشترین تردد، ولی خب ما نباید از راه‌های فرعی و راه‌های روستایی، ما بیش از 180 هزار کیلومتر در واقع راه روستایی راه فرعی داریم، یه بخشی از تصادفاتمون تو اون راه‌ها داره اتفاق میفته که اونم بحث بهسازیش و بحث نوسازیش و بحث ایمنسازیش باید حتما تو دستور کار باشه که انشالله وزارت راه تو اولویت انجام خواهد داد.
اگرچه کاهش آمار تصادفات جاده‌ای در نوروز 1401 را شاهد بودیم، اما باز هم سرعت، سبقت، بی احتیاطی و خواب‌آلودگی رانندگان منجر به مرگ 663 هموطن و عزادار شدن خانواده‌شان شد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
با برنامه افق روشن در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. موضوع امروز ما سبقت حوادث جاده‌ای در نوروز 1401. آقای کریمی نکته هست؟
نه، نکته‌ای که کل اون 700 نفری که کشته شدن نکتن تک به تکشون، ولی خب بله. به نظرم از یه بود دی از ابعاد دیگه بهش نگاه کنیم خیلی برنامه مفید تری داره.
بله حتما. گفتگو رو آغاز کنیم با جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا. جناب سرهنگ شیرانی، عرض سلام و وقت بخیر داریم. سال جدید و همینطور ماه مبارک رمضان رو هم به شما تبریک میگیم.
به نام خدا. سلام خدمت جناب علی، همکار گرانقدرتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. سال جدید، ایام سال جدید خدمت تمامی هموطنان تبریک و تهنیه عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما. تحلیل های آماری در خصوص حوادث جاده نوروز 1401 تا به امروز و این لحظه چه در واقع نقشه‌ای رو ترسیم میکنه و چه تحلیلی رو در واقع داشتید که حالا ما خدمت دوستان شنونده ارائه کنیم از طریق شما؟
بله، همونجور که جناب علی هم در ابتدای فرمایشاتون اعلام فرمودید، حوادث در طول سال خصوصا در همین ایام نوروز بسیار نگران کننده است، چرا که حتی یک مورد حادثه یک نفر کشته در تصادف هم بسیار زیاد هست و بسیار دردناک، چرا که خانواده‌ای که برای ایام نوروز و سفر به قصد شادی و تفریح عزیمت میکنن در یک تصادف حتی اگر منجر به خسارت بشه، شاید اون شیرینی و حلاوت سفر از این خانواده سلب بشه، چه برسد به اینکه تصادف منجر به جرح یا خدای نکرده به فوت بشه. و از این بابت این حوادث در ایام نوروز بیشتر تأسف‌آورتر هست. خب در ارتباط با حوادثی که در جاده ها رخ داد در ایام نوروز، ما از همون ابتدایی که 25 اسفند ماه که شروع طرح نوروزی بود به دقت وضعیت ترافیک و تعدادها در جاده ها رصد میکردیم. وضعیت تصادفات به همین صورت، تصادفاتی که در نوروز امسال رخ داد به لحاظ اینکه افراد با خانواده بودن در سفرها و خودرو دارای سرنشین بیشتری بود نسبت به روزهای قبل، در یک حادثه متأسفانه بیشتر از یک نفر اگر متوسط در نظر بگیریم فوت کردند که نشون میداد که در واقع اون راننده میبایستی در این ایام با احساس مسئولیت بیشتری رانندگی کنه، چرا که جون خودش، بقیه افراد خانواده و سایر هموطنانی که در جاده هستند مستقیما به عملکرد خود راننده برمیگرده. در این مدت متأسفانه همونجوری که اشاره فرمودید حوادث تلخی رخ داد، ولی خب این آمار همیشه در سطح کشور وجود داره، باید چاره اندیشی کرد، نمیشه صرفا در یک مقطع کوتاه و گذرا حساسیت داشت و بعد دوباره برطرف شد. چرا اینکه همین کرونا که در کشور وجود داره و رو اتمام هست بالاخره به خاتمه میرسه و تمام میشه، ولی این تصادفات همیشه همراه هست. یعنی اگر فکر اساسی برای این تصادفات نشه، ما برای سفرهای بهار، سفرهای تابستون، زمستان و دوباره باز نوروز سال آینده ما همین مشکل داریم و همه اخشار جامعه با این حوادث دست به گریبان هستن. یعنی از وزیر متاسفانه در تصادفات کشته شدم تا نماینده های محترم مجلس، تا همکاران ما در نیروهای نظامی انتظامی، مردم عادی، در هر قشر و طبقه